به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، ایرانیان عزیز سلام، من میثم کریمی هستم و شما شنونده برنامه سین هستید. بسیار سپاسگزارم که در شامگاه 27 آذر ماه سال 3 امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز قرار گرفته و رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. سه شنبه دیگر و سینی دیگر و فیلم کوتاهی دیگر. در سین قرار هست که راجب فیلم کوتاه صحبت کنیم، رک، صریح و بی‌پرده راجب هر آن چیزی که داره در حوزه فیلم کوتاه میگذره توی برنامه سین با شما گپ میزنیم. تا اولوش ساعت 22 یا همون 10 شب خودمون با ما همراه باشید. امشب هم میزبان عزیزی هستیم که در حوزه فیلم کوتاه دستی بر آتش دارن و باشون گپ خواهیم زد راجع به اتفاقات فیلم کوتاه. قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو با مهمانمون بگم که امروز شاید خبری که بین اهالی سینما دست به دست میشد انتخاب اعضای هیئت انتخاب جشنواره فجر بود که به شدت توی فضای مجازی هم گرایه شد. رعنا آزادیور، آرش خوشخو، سعید سهیلی، منیر غیبی، حسین کرمی، محمود گبرلو و محمد رضا مصباح ارزیابی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره در بخش سینمای ایران رو آغاز کردن و باید ببینیم که محصول انتخاب این عزیزان در جشنواره فجر چه خواهد بود. جشنواره 43 که خیلی ها فکر میکنن که این جشنواره شاید متفاوت با حالا حداقل 3 اخیر باشه. بعد ببینیم که فیلم‌هایی که ارسال شده چه فیلم‌هایی هستند، آیا فیلم مهمی خواهیم داشت، آیا کارگردانان مهم توی جشنواره امسال فیلم دارند یا خیر. باید صبر کنیم تا روزی که این دوستان، این عزیزانی که عرض کردم خدمتتون، لیست فیلم‌ها رو اعلام کنن. اما از سینمای بلند بگذریم و برگردیم به برنامه سین و سینمای کوتاه.
سینمایی برای شنیدن.
سین. بسیار سپاسگزارم که به طور زنده و مستقیم شبکه رادیویی نمایش و برنامه سین رو برای شنیدن انتخاب کردید. 30075 پل ارتباطی شما با شبکه خودتون، یعنی شبکه محترم نمایش هست و به نظرم اگر فیلم کوتاهی دیدید، حالا چه این اواخر چه آخرین فیلم کوتاهی که دیدید رو اسمش رو بهمون بگید، ما اینجا توی برنامه اعلام کنیم. 30075. اما سلام میگم به جناب آقای وحید نامی، فیلمساز، نمیخوام بگم فیلم کوتاه، فیلمساز کافیه. آقای نامی سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض ادب و احترام، شبتون بخیر، خوشحالم که در خدمت شما هستم. سلامی هم میکنم به شنونده های عزیز برنامه شما در رادیو نمایش که این موقع شب دارن داستان فیلم کوتاه رو دنبال میکنن.
سلامت باشید. خیلی خوش اومدید آقا.
متشکرم. چه خبر؟ افتخاره. سلامتی شکر.
اینجا اومده بودید تا حالا یا نه؟
بنده نخیر. اولین باره که.
اینجا میدونید دیگه ارگ تاریخی رادیو هست، استودیو 8 معروف و جذاب
بله، بله،
در
بله،
کنار
بله.
ما هست و عزیزان و بزرگان زیادی توی همین استودیو حضور داشتن.
بله، باعث افتخار.
سلامت باشید و باعث افتخار ماست که ما اینجا در خدمتتون هستیم. اول اصلا رادیو یعنی اینجا دیگه، حالا با احترام به همه شبکه‌های دیگه، رادیو فقط رادیو نمایشه که اینجاست، بقیه رادیوها جام جمن، ولی همچنان اینجا رادیو هست و اولین بار مردم صدای رادیو رو از اینجا شنیدن و این برای ما خیلی جذاب و عزیز و دوست داشتنی.
بله، چقدر خوب این حسشو منم هنگام ورود به ساختمونه در واقع این محل گرفتم.
واقعا همینطور. بله. اصلا فضای متفاوتیه. بگذاریم. آقای نامی چه خبر از فیلم کوتاه؟
عرض کنم خدمتتون، خبرها که شاید خیلی خبرهای خوشایندی نباشه.
چرا؟
از سینمای کوتاه، به خاطر اینکه خب به هر حال این روزها فیلم کوتاه خیلی حال و روز خوشی نداره به لحاظ از هر منظری که نگاه کنیم.
آره، موافقم.
اولین و مهمترین مسئلهش هم به نظرم این هست که سینمای کوتاه یک زمانی سینمایی برای در واقع ابراز عقیده و بیان دغدغه ها بود، الان متاسفانه فیلم ساختن و فیلم کوتاه هم تبدیل به یک امر لوکس و گران شده. آفه. و بچه‌های سینمای کوتاه با در واقع دغدغه ها و چالش های جدی مواجه هم برای ساخت فیلم هاشون.
واقعا همینطوره. چند روز پیش با امیر پذیرفته که توی جشنواره حقیقت هم فیلم داره صحبت کردم، یه نکته گفت آقا دیگه نمیشه ارزون فیلم کوتاه ساخت. میگفت من فقط یک وعده آفیشم با عوامل حدودا 60 میلیون پول قضا میشه.
بله، دقیقاً همینطور شده. یعنی من خاطرم هست ما قدیما که فیلم کوتاه می ساختیم، اگر شانس این رو داشتیم که تهیه کننده ای پیدا بکنیم و بودجه ای گیرمون بیاد، با بخشی از اون بودجه فیلممون رو می ساختیم و یه بخشی از اون در واقع مبلغی که گرفته بودیم برای زندگی خودمون باقی میموند. حالا نه اینکه زندگی بتونه بشه کرد با اون مبالغ.
آره، اصلا اعداد که شوخی،
ولی منظورم این هست که الان هر فیلمسازی اگر حتی شانس این رو داشته باشه بودجه ای رو، مبلغی رو در واقع جذب پروژه خودش بکنه، باید دوباره بگرده نظیر اون رو در واقع همون مقدار که تونسته جذب کرده بکنه رو دوباره از جاهای دیگه باز سرمایه جذب بکنه که بتونه فیلمش رو از مرحله سخت فیلم برداری عبور بده، تازه برسه به مراحل سخت فنی و پست پرودکشن.
آره، الان فکر کنم انجمن یه چیزی هولوش 250 تومن میده.
بله،
اگر که حالا تمام اتفاقات بیفته 250 تا 300 آثار حرفه‌ای. ولی واقعا الان ساخت،
الان بخوایم شفاف کوتاه صحبت بکنیم، یک فیلم کوتاه معمولی که 5-6 روز فیلم برداری داشته باشه کمتر از 500-600 میلیون در واقع در نمیاد.
یعنی دیگه مثلا من با یکی دیگه از بچه ها، فرید حاجی،
بله
باش گپ که میزدم میگفت مثلا من 2 سال پیش فیلممو مثال با 25 میلیون ساختم، ولی الان دیگه نمیشه.
درست.
الان یه روز آفیش تجهیزات برای یه روز فیلم برداری حدودا چقدر در میاد؟
من فکر میکنم روزی 100 تومن.
روزی 100.
بین 80 میلیون الی 100 تومن. تازه این مسائل مالی هست که در واقع گریبانگیر بچه هاست. مسائل دیگه هم پیش روشون هست. به هر حال این هفتخانی هست که فیلمسازا الان خیلی سخت‌تر از گذشته باید ازش عبور بکنن.
واقعا همینطوره. الان برگردیم به اتفاقات سازمان سینمایی هم که نگاه کنیم، انگار که هممون میدونیم که آقای آذرپندار موندنی نیستن توی انجمن سینمای جوانان. یعنی از همون روزهای اول این گرا داده میشد از طرف سازمان سینمایی که آقا همه این عزیزان عوض میشن. خب به هر حال رئیس جدید سازمان سینمایی هست و مختار توی انتخاب و دوست داره کسایی که میتونه باهاشون کار کنه. علی‌رغم اینکه من حالا نظرم اینه که آقای آذرپندار هم بد کار نکردن، به ویژه در مسئله ژانر ولی دیگه از یه جایی به بعد دیگه فقط ما در ژانر موندیم، هیچ اتفاقی دیگه در ادامه رخ نداد. من حالا نمیدونم نظر شما چیه، ولی من موافقم که زمانی که آقای آذرپندار اومدن ما این گستردگی ژانرها رو نداشتیم توی سینمای کوتاه. خدا رو شکر مثلا بگم شاید تا سال گذشته، نه جشنواره اخیری که برگزار شد، تا سال گذشته دیگه کافی بود مسئله ژانر. دیگه امسال هیچ حرف جدیدی فیلمسازا برای ارائه نداشتن، کما اینکه به گفته کارشناسا، نه من، فیلم‌های امسال کیفیتشون حتی به نسبت یکی دو سال اخیر هم خیلی افت کرده بود. چقدر با این صحبت من موافقین شما؟
تا اندازه‌ای موافقم. ببینید، مسئله مدیریت فرهنگی توی کشور ما یکم پیچیده‌تر و عمیق‌تر از این هست که ما این رو تقلیل بدیم به حضور دوره‌ای افراد و اشخاصی که حالا میان و میرن، و ما طی سالها مدیران مختلفی رو دیدیم که اومدن و رفتن. و یکی از چیزهایی که سندروم هایی که وجود داره اینه که هر مدیری که میاد، چون این احتمال رو میده که یک فرصت محدودی رو در اختیار داره و باید به هر حال اون دوره خودش رو تبدیل به یک دوران طلایی در زمینه‌ای که داره مدیریت میکنه بکنه، در واقع با ایده ها و ذهنیت های متفاوتی میاد که به هر حال نظرها رو به خودش جلب بکنه.
درسته.
حالا در ادوار مختلف از توی این ایده ها و نظرهای متفاوت چیزهای خوبی هم ما شاهدش بودیم، اتفاقات و دوره های خوبی هم شاهدش بودیم، ولی همونطور که شما میدونیم و شنونده های عزیزم توجه دارن به این نکته، مدیریت فرهنگی یک امریست که در طول زمان اتفاق میفته و اصولا نباید خیلی تابعی از رفت و آمدهای مدیران و مسئولان باشه. حالا در زمینه ژانر هم بله، اگر برها ژانر چیزی نیست که تموم بشه توی یک سال یا دو سال، اگر این یک راهبرد هست باید برنامه ریزی بشه، بهش توجه بشه و باید این رو بریم بپرسیم که چرا این توجه به ژانر، آیا به خاطر خود توجه به ژانر بود یا اینکه نه ما میخواستیم یک مدل سینما رو نذاریم که تولید بشه، یک سری فیلم ها رو جلوش رو بگیریم، حالا با اسم رمز ژانر داشتیم این کار میکردیم. من نمیگم اینطور هستا، ولی به هر حال این گمان زنی ها رو میشه کرد در مورد این قضایا. کما اینکه ما نمیتونیم که هر دوره بگیم که الان ژانر بسازیم، الان دیگه مثلا فیلم های فلان مدلی نسازیم. به نظر من سینمای کوتاه ایران یک سینمای متنوعی هست، هم به لحاظ موضوعی، هم به هر حال اقلیمی که کشور ما باش مواجه هست، اساسا این تنوع تفاوت دیدگاه ها رو ما داریم در فیلمسازهای نقاط مختلف کشورمون. من هم مثل شما فکر میکنم که یک اتفاقهای بارقه‌های دیده شد در واقع در لابلای این شعار ژانر، ولی کافی نبود و شاید تبدیل به راهبرد نشد، مثل همه ایده هایی که ما در دورهای مختلف داشتیم. من توی این 20-23 سالی که دارم فیلم کوتاه کار میکنم و از نزدیک دنبال میکنم سینمای کوتاه رو، دوره های مختلف این چنینی رو خیلی دیدم که هر مدیر یا هر دوره‌ای به هر حال با شعارهایی میان، یه موفقیت های اندکی هم شاید کسب بکنم، ولی اگر مدیریت فرهنگی تبدیل به راهبرد نشه و یک برنامه‌ریزی طولانی مدت درش شکل نگیره، اساسا راه به جایی نخواهد.
همه این ماجراها آقای نامی، من فکر میکنم از این مسئله میاد که سازمان سینمایی در کشور ما یک نهادی است که وابسته به دولته و به نظرم این ماجرا خودش یکی از مشکل زادترین بخش‌های سینمای کشور ماست. اینکه سینما وابسته به دولت باشه به نظرم اتفاق خوبی نیست. سینما باید یک امر حاکمیتی باشه، نظر شخصی منه. اینکه آقا دولت الان میاد یه سری شعارها داره، من میدونم که حالا با احترام به آقای خزایی و با احترام به آقای فریدزاده، آقای خزایی خب اتفاقات ناگوار و وحشتناکی هستن در دوران مدیریتشون رخ داد، اتفاقات سال 1401 قبل از اون ماجرای کرونا، همه اینها دست به دست هم داد که سینما تا یه جای عملا تعطیل شد. اکران فیلم‌های کمدی مثال بگم در سینمای بلند تا یک جای درست بود که آقا سینما کلن تعطیل شده، کسی دیگه میترسه بیاد سینما، من فیلم کمدی اکران میکنم که مخاطب آشتی کنه. تا اینجا خیلی درسته، میگم بهترین راهکاریه که آقای خزایی میتونست استفاده کنه. اما از یک جایی به بعد دید من احساس میکنم که آقای خزایی گفت آقا چقدر خوب، چقدر فروش خوب شده، بذار همینو، همین دست فرمونو بگیرم برم جلو، و باعث شد که بخشی از سینمای ما نابود بشه. یعنی توی این چند سال فیلم‌های کمدی باعث شد که دیگه آقا خود فیلم‌های کمدی هم کیفیتشون کم بشه دیگه. دیگه الان شاهد هستیم بیرو درباسی اگر بخوایم صحبت کنیم، الان سینمای بلند ما حرفی برای گفتن نداره. من میگم آقای خزایی این کارو کرد که من خیلی هم بهشون نقد دارم. این طرف من احساس میکنم حالا ما آقای فریدزاده رو داریم، آقای شاه‌سواری رو توی سمت دبیری فجر داریم، از این ور بوم میافتیم آقا من دیگه کمدی نمیذارم ساخته بشه، بریم به سمت سینمای اجتماعی. چیزی که تو دهه های مختلف شاهد بودیم دیگه، مثلا دهه 80 یه سری فیلم داشتیم و عشق و عاشقی ها و روابط مختلف، بعد اومدیم دهه 90 فیلم های پایان باز و دیگه فیلم های شبیه به فیلم های آقای اصغر فرهادی، اومدیم اواخر دهه 90 و 1400 سینمای کمدی. فیلم کوتاه هم همینه. اگر آقا ما یک نهادی داشته باشیم که آقا وابسته به دولت نباشه، وابسته به حاکمیت باشه، کاری ندارم که آقا فیلم سفارشی هست، فیلم ارگانی در همه جای دنیا وجود داره، ما خیلی داریم روی این ماجرا به نظرم تمرکز میکنیم. فیلم کوتاه بذاریم کار خودش رو بکنه. اینکه هر وزیری عوض میشه، سری رئیس سازمان عوض میشه، سری مدیر انجمن عوض میشه، آقا اگر به کسی اعتماد داریم لااقل بذاریم چند سال کارش رو بکنه. منظورم شخص خاصی نیستا، منظورم اینه که آقا اگر مسئله ژانر، کما اینکه باز من توی این مسئله ژانرم حرف دارم، میگم آقا واقعا قبل از 1401 و حالا 1499-98 سینمای کوتاه ما سینمایی شده بود که آقا اجتماعی زده شده بود. یعنی آقا فیلم ها همه ناامید، فیلم ها همه راجب اعتیاد، راجب خیانت، این مسائل کما اینکه هنوز هم هست ولی دیگه زیاد از حد شده بود. این مسئله ژانر اومد یه خورده رنگ و لعاب داد به سینمای کوتاه، ولی به قول شما راهبرد نشد. خب آقا بعدش الان باید چیکار کنیم؟ الان باید چه اتفاقی بیفته که آقا این راهی که شروع کردیم و راه سختی هم هست، سربالایی هم هست، ولی داره حرکت میکنه، خب بعدش چی میشه؟ آقای آذرپندار هم همینطور. من فکر میکنم سال اول حضور ایشون اتفاقات خوبی افتاد، اما دیگه سال دوم تکرار سال اول بود، سال سوم تکرار سال دوم بود و دیگه هیچ برنامه جدیدی نداشتن. کما اینکه من همچنان میگم آقای آذرپندار یک مدیر باهوش هستن، خیلی خوب مدیریت کردن. ماجرای سال 1401 اگر که دبیر آقای آذرپندار نبود به نظرم اتفاقات عجیب غریب دیگری میافتاد. مدیریت کردن واقعا دیگه. ولی همین الان سازمان سینمایی هم که نگاه کنیم میبینیم که آقا همه نهادها، حالا به جز فارابی، همه مسئولین مشخص شدن. کمان که داریم اسم آقای بهروز شعیبی رو میشنویم دیگه برای سمت مدیر انجمن سینمای جوانان. حالا راجع به اینم نظر شما رو خواهیم شنید. اما انگار میگن خب بذار فجر برگزار بشه، بذار حقیقت برگزار بشه، برای سینمای کوتاه هم یه فکری میکنیم حالا. یعنی انگار اینطوری شده، در حالی که سینمای کوتاه ما فکر میکنم از سینمای بلند ما جلوتره. موافقی؟
کاملا موافقم. الان شما ببینید، من تو مسیر که داشتم میومدم سردر سینماها رو نگاه میکردم، همین چیزی بود که شما میفرمایید. یعنی شما فکر کنید یک مهمان خارجی داشته باشیم بگه که آقا منو ببر یک فیلم ایرانی ببینم، کدام یک از این فیلم هایی که الان روی پرده هستن هویت ملی و اجتماعی و فرهنگی ما رو دارن نمایندگی میکنن؟
هیچ کدوم
این کار نمی کنن. در حالی که من میتونم همون مهمان رو در همین شهر تهران شبانه تو محافل مختلفی توی مجموعه خصوصی فیلم های کوتاهی اکرام میشن که این فیلم های کوتاه بله میشه گفت که اینها نمایندگی میکنن اجتماع ایران رو. ببینید، من به نظرم در مورد دوره های مختلف مدیریتی خود دوستان باید بیان صحبت بکنن در مورد عمل کردشون. خیلی علاقه به این که ورود بکنم که حالا مثلا دوره چه کسی، چون میگم برای من شخصا اشخاص اهمیتی ندارن،
چون هر دوره ای،
چون تبدیل به یک در واقع یک برنامه اجرایی طولانی مدت هیچ وقت نشده حضور این دوستان.
هر کدوم از این عزیزان یک نقاط قوتی داشتن و یک نقاط ضعفی.
درست.
انگار همشون هم این هم بودن. آقا فلان کس اومده گفتیم ایول الان داره فلان کار خوب میکنه، به یک روند تکراری افتاده، بعدی اومده دوباره از یک جهت دیگه. میگم ما در یک زمین بازی یه نفر گاهی فوروارد و مهاجم خوبیه، یک نفر مدافع خوبیه، یک نفر دروازه‌بان خوبیه، ولی هیچ وقت این تیمه نگفتیم که یک سرمربی خوب بالا سرش باشه که یک فوتبال خوب ازش ببینیم. مثال فوتبالی زدم، یاد یه خاطره از آقای معتمن افتادم. چند روز پیش من توی برنامه باشون گفتگو میکردم، گفت که آقا الان سردر سینما ها رو که رد میشیم احساس میکنیم که همشون بولینگ عبدو هن.
بله واقعا به این شکل شده. یعنی شما ببینید، ولی این رو به جرأت میتونم بگم که سینمای کوتاه ایران هم به لحاظ مضمونی و محتوایی، هم به لحاظ تجربه های سینمایی، دستاورد های حتی فنی و حرفه‌ای سینما، خیلی پیشروتر از سینمای بلند ما هست، به خصوص سینمای بلند این چند سال اخیر که به نظرم هیچ دفاعی نمیشه ازش کرد. و در واقع مهمترین چیزی که سینمای کوتاه به نظرم باید الان در نظر بگیره و یکی از چالش های مهم میشه، اتفاقا اینه که از این که به بدنه سینمای بلند نزدیک بشه بر حذر باشه. این هم خب ناگزیر هست، چون تعداد زیادی از فیلمسازان فیلم کوتاه میخوان که وارد سینمای بلند بشن، میخوان فیلم هاشون و حالا هوا و لوک در واقع فیلم هاشون شبیه آن چیزی باشه که بر روی پرده هاست و در سینمای مینستریم داره اتفاق میفته. این خودش چالش بزرگیه. ما چند ساله که میتونیم بگیم که در واقع سینمای کوتاه هنری، این تقسیم بندی رو به نظرم میتونیم انجام بدیم، سینمای کوتاه هنری و سینمای کوتاه بدنه. به هر حال فیلم کوتاه باید از خودش مراقبت بکنه، محافظت بکنه، اون ماهیت فرهنگی و هویت فرهنگی و ارزش فرهنگی که داره و کماکان تا این لحظه با همه سختی ها تونسته حفظ بکنه رو ادامه بده. و شما میدونید چون سینمای کوتاه هنوز به مناسبات در واقع نزدیک کردن خودش به نهادهای قدرت و ثروت آلوده نشده، خوشبختانه آینه تمام‌نمایی از جامعه ماست. شما با دیدن این فیلم هایی که روی پرده هستن نمیدونید که چه اتفاقی داره توی مملکت میفته، ولی به نظر من با دیدن سینمای مستند و سینمای کوتاه ایران چرا میشه در واقع دقت ها رو جلب کرد به مسائل و مشکلات خیلی بزرگی که در جامعه ما باش در واقع مواجه هست. به نظر من همون حاکمیتی که می‌فرمایید به شدت در طی این دهه های اخیر غافل بوده از این توجه.
یعنی چی؟
شما ببینید اگر مسئولین، شما فکر کن مثلا نماینده های مجلس، اینها هفته‌ای باید چند تا فیلم کوتاه ببینن، بدونن که در جامعه چه خبره. چرا؟ چون فیلمساز فیلم کوتاه هنوز جدا نشده، هنوز بالا شهرنشین نشده، مناسبات پول توی زندگیش وجود نداره و این درد رو داره میگه، این درد رو بهتر داره میشناسه. یعنی این فرصتی که در ایران ما داریم، تعداد بالای فیلم کوتاهی که داره تولید میشه، ببینید ما نمیتونیم سینمای کوتاه ایران رو محدود به جشنواره فیلم کوتاه تهران بکنیم.
بله، 100%.
در کشوری که حدود 2000 فیلم کوتاه تولید میشه و فقط احتمالاً 50-60 تا شانس حضور در یک جشنواره رو دارن که تنها جشنواره قابل اعتنای فیلم کوتاه هم هست
در کشورمون،
که حالا اون هم تو این 2-3 سال اخیر باز پیرو این دو قطبیایی که ایجاد شد، هنوز به اونم میشه شک کرد که الان آیا واقعا مهمترین رویداد فیلم کوتاه و جشنواره فیلم کوتاه هست یا نه. به هر حال ما باید به این توجه بکنیم که مسئولان و اونهایی که دارن در واقع سیاست گذاری میکنن و سیاست سازی میکنن در عرصه فرهنگ رو بتونیم که آشنا بکنیم با سینمای کوتاه و این در واقع این پل ارتباطی شکل بگیره و منتقل بشه مسائل و دغدغه‌هایی که توی جامعه هست.
درسته. میدونید حالا راجع به این مسئله باز بیشتر با هم گپ میزنیم. بریم و برگردیم، یک مهمان عزیز تلفنی باش هستیم، یه گپی باش بزنیم و این ماجرا رو با هم بیشتر باز کنیم.
بله.
سینمایی برای شنیدن.
بسیار سپاسگزارم که همچنان در شامگاه 27 آذر ماه سال 3 دارید رادیو نمایش و برنامه سین رو تماشا میکنید. سلام میگم به سید محمد حسین حسینی، کارگردان فیلم کوتاه. محمد حسین سلام، خیلی خوش اومدی به برنامه سین.
سلام، با عرض شب بخیر به همه شنوندگان عزیز و میکنم جان که همیشه به ما لطف داشته و خیلی خوشحالم که صدای منو میشنوین.
سلامت باشین.
رادیو نمایش، خیلی خوشبختم که وسطتون هستم. بفهمید.
سلامت باشید. آقا از آپاتریت برامون بگید.
قربونتو برم، فدای تو بشم.
اولین فیلمت بود محمد حسین؟
نه، من توی جشنواره قبلی، جشنواره هوا، یه فیلم داشتم به اسم بنفشه.
آره، من خودم اصلا راجع به بنفشه با هم گپ زدیم. چرا یادم نیست اصلا. آره.
خیلی روزای خوبی بود.
آره.
و توی جشنواره راجیام کلاویه رو داشتم. بعدین برگزار شد و امسال هم آپاتی داشتم تو بخش مسابقه.
سومی بود.
بله.
من فکر می‌کردم آپاتری دو تو قبل از بنفشه ساختی. یا قبل از کلاویه اگر اشتباه نکنم.
جذابیت ماجرا این بود که ما لب خط خیلی رسوندیم.
آره.
لحظات آخر من فیلمو تونستم برسونم امسال تو جشنواره و خیلی هم خوشحالم که تو جشنواره حضور داشت و الان که در خدمت شما.
سلامت باشی. چه خبر؟ قراره که فیلم کوتاه بعدیت رو شروع کنی یا نه؟
انشالله. الان که در حال نوشتنم و انشالله اگر بتونم یه کوتاه دیگه بسازیم انشالله بریم برای بلند و امیدوارم که همه چی دست به دست هم بشه که بتونم اتفاق رقم بزنم
انشالله. بازخوردها نسبت به آپاتری چطور بود؟
ببین آقا، جذابیت ماجرا اینه که حالا یه اتفاقاتی این فیلم ها بین وجود داشت، چون در مورد دوستان افغانستانی اون بود این فیلم و اتفاقاتی که حالا براشون توی مملکت خودمون داره میفته. بعضی از دوستانمون مخالف بودن، بعضی از دوستانمون موافق بودن که این دوستان بعد مملکت رو ترک بکنن. خیلی هم گفتن نه آقا، بالاخره باید یه کارتی بهش داده بشه که بتونن زندگی بکنن. با این جور حواشی که من داشتم تو این چند وقت اخیر، خیلی نظرات مختلف بود نسبت به فنی و محتوای فیلم. همه موافق بودن که میگفتن آقا فیلمیه که در اومده و خوبه، حسوالش باحاله، ولی یکم بحث فرامتنی بود نسبت به اینکه ما چرا باید در مورد دوستان افغانستانی که حالا بدون مجوز، حالا بدون کارت میان داخل ایران، چرا باید ما باید فیلم بسازیم. حالا این نظر دغدغه من بود که باید این اتفاق بیفته. بالاخره یک معضلیه که ما همه باهاش درگیریم، چه از کسی که کارمنده، چه از کسی که شغل آزاد داره، یک کسی که داره کار فرهنگی میکنه. بالاخره دارن با ما زیست میکنن و کنار ما هستن. بالاخره دغدغه هر آدمی میتونه باشه که این دوستان چطور دارن زندگی میکنن توی مملکت خودمون. برای من جذاب بود و این اتفاقا همینجوری دست به دست هم بده که من این فیلم رو بسازم و الان فکر میکنم که خیلی اتفاقات خوبی براش افتاد توی جشنواره و دیده شد.
یعنی احساس میکنی که بازخورده از طرف مردم هم خوب بود؟
حتما همینه. حالا من توی جمعهای خصوصی که حالا به غیر از جشنواره پخش میکنیم برای بچه‌ای که حالا غیر از سینما هن و حالا اهل فیلم دیدنن و خیلی بیشتر حالا پیگیر خیلی بخش کوتاه نیستن، ما اینو برای بچه‌های خودمون می‌ذاریم که عوامل هستن، که عوامل بیرونی هن و مخاطب عامن ارتباط می‌گیرن و فقط همیشه برای من بحث این بود که مخاطب بتونه ارتباط بگیره و این ارتباط گرفتن فکر می‌کنم فیلمساز کار خودشون می‌کنه، چه بخنده چه گریه بکنه چه یه حالش عوض بشه، فکر کنم برای من کافی باشه. من برای من خیلی اتفاق افتاد در این فیلمه، من خیلی هم خوشحالم از این بابت.
خب خدا رو شکر. نقدا چطور بود؟ فکر کنم آقای فراستی راجع به فیلم شما هم صحبت کرد، خیلی هم خیلی هم چیز شد، خیلی هم گرایه شد تو، حالا به جای ما وایرال ما میگیم گرایه شد توی فضای مجازی، درست میگم؟
من یه جمله‌ای که از آقای فراستی شنیدم این بود که ما چند تا فیلم به دست آقای فراستی رسیده بود.
خودت تو فیلمو ارسال کردی براش یا نه؟
بله. گفتن که یه اتفاق اینجوریه که من دیدم خود آقای فراستی رو و یکی از بچه‌ها گفت فیلمتو بده ما نقد بکنیم. ما با تمام افتخار این کارو کردیم، واقعا خیلی لذت بردیم. بالاخره نقد دیگه، آقای فراستی هم میتونه نقد کنه.
حالا ادبیات خاص خودش رو داره و خیلی
هم نداره واقعا آقای فراستی دیگه، همه درکش میکنن.
ولی نکته اینه که بازم دمش گرم که اومد به حوزه فیلم کوتاه هم ورود کرد، صحبت کرد و اصلا اولش هم گفت آقا دمتون گرم که اصلا این فیلم ها رو وردید دادید به من نقد کنم، ولی من نقدم یه چیز دیگه است و کلن حرفای مختلف.